ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه ششم دی ماه 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. کمی از وقتتون رو به ما بدین. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌های ایران رو خیلی سریع و فشرده سعی می‌کنیم با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم امیر پوریا که اینجاست در استودیو. امیر.
ممنونم رضا جان. حمید میربلوچ‌زهی زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. وکیل او مصطفی نیلی در صفحه توییتر خود نوشت: متاسفانه در تماس با خانواده میربلوچ‌زهی متوجه شدم که حکم اعدام او اجرا شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید خبر اعدام میربلوچ‌زهی او را از متهمان پرونده کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در کوه بیرک سیستان و بلوچستان در سال 94 معرفی کرد. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، عبدالحمید میربلوچ‌زهی در آذر 94 به دست ماموران اداره اطلاعات زاهدان در شهرستان ایرانشهر بازداشت شد. او در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه متهم و محکوم به اعدام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از ابتلای بیش از 5700 نفر دیگر به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد.
ما خوشبختانه در حال حاضر شهر قرمز در سطح کشور نداریم. 330
ببخشید صدا به اشتباه پخش شد. بنابر آمارهای رسمی 134 بیمار دیگر نیز جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد جدید تا کنون حدود 1,200,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تعداد کل قربانیان در ایران نیز به بیش از 54,000 تن رسیده است. این آمار در حالی اعلام شده که پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران، میگوید آمار جانباختگان واقعی در ابتلا به کووید 19 باید دست کم دو برابر محاسبه شود. در ادامه اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی در همین زمینه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه از مشکلاتی بر سر راه خرید واکسن خبر داد. وی با اشاره به لوایح FATF که هفته پیش بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، تأکید کرد که عدم تصویب این لوایح بر خرید واکسن تأثیر دارد. ایران تا زمانی که لوایح مربوط به قوانین گروه ویژه اقدام مالی FATF را تصویب نکند، در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و در مبادلات بانکی با جهان با مشکل مواجه است. حسن روحانی همچنین دولت آمریکا را به کارشکنی در خرید واکسن از سوی ایران متهم کرد. او در حال این ادعا را مطرح می‌کند که مقام‌های آمریکا بارها اعلام کردند تحریم‌های واشنگتن علیه تهران کالاهای بشردوستانه را شامل نمی‌شود. و علاوه بر این، کانال بشردوستانه سوئیس نیز برای فروش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران از یک سال پیش فعال است. و در پی وقوع بهمن در ارتفاعات داراباد، آهار و توچال در روز جمعه چندین نفر کشته و مفقود شدند. تازه ترین آمار به نقل از حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران، از جانباختن 8 تن و مفقود شدن چندین تن دیگر خبر می دهد. به گفته این مقام فدراسیون کوهنوردی، این آمار نهایی نیست. بنابر اعلام مقامات، در برخی از این مناطق که عملیات امداد و نجات و یافتن مفقودان ادامه دارد، استفاده از بالگرد به دلیل افزایش خطر وقوع دوباره بهمن غیر ممکن شده است. این حادثه در حالی رخ داده که مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بیتوجهی به هشدارهای این سازمان در زمینه پرهیز از کوهنوردی در روزهای آخر هفته گذشته انتقاد کرده است. ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا با همکارم رضا ولی‌زاده.
ممنونم از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم از امیر و در ادامه مجله بعد از ظهر. اعدام عبدالحمید میربلوچزهی، زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان، با یک فعال حقوق بشر در مورد پرونده او گفتگو میکنیم. مبلغ نهایی اختصاص یافته برای خرید واکسن خارجی از سوی ایران 244 میلیون یورو اعلام شد. به خبرهای مربوط به کرونا هم خواهیم پرداخت. هشدار نخست وزیر عراق درباره آمادگی برای رویارویی با گروه‌های شبه نظامی، آیا این هشدار به ایران هم تلقی می‌شود؟
اخطار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست.
همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. عبدالحمید میربلوچزهی، زندانی سیاسی در زندان مرکزی زاهدان، اعدام شد. مصطفی نیلی، وکیل او، در توییتر نوشت در تماس با خانواده حمید میربلوچزهی متوجه شده که حکم اعدام او اجرا شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با تایید خبر اعدام حمید میربلوچزهی او را از متهمان پرونده کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در کوه بیر که سیستان و بلوچستان در سال 94 معرفی کرد. او در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق حمله مسلحانه متهم و محکوم به اعدام شد. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، از طریق تلفن میهمان برنامه ماست. آقای امیری مقدم، خوش آمدید به برنامه. درود به شما. ابتدا بپردازیم به روند رسیدگی به پرونده هایی که در این مناطق مثل سیستان و بلوچستان بهشون رسیدگی میشه. روند رسیدگی به این نوع پرونده ها و به ویژه حالا مورد آقای میربلوچزهی، اساساً چه تفاوتی با رسیدگی به پرونده های مشابه در مناطق دیگه و در استان های دیگه داره و چه تصویری حالا این اعدام از قوه قضایی جمهوری اسلامی به ما نشون میده؟
درود بر شما و به شنوندگان برنامه. ببینید، به طور کلی همه کسانی که در جمهوری اسلامی اتهام های امنیتی دارند پس از دستگیری مورد شکنجه روحی و جسمی به طور سیستماتیک قرار میگیرند برای اخذ اعتراف و در وهله بعد توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس همین اعتراف ها احکام اعدام صادر میشه. در مورد آقای میربلوچزهی هم ما فکر میکنیم، یعنی تقریبا مطمئن هستیم که همین روند اجرا شده و میدونیم تمامی شواهد نشون میده که دادرسی عادلانه در کار نبوده و به گفته به نوشته وکیل ایشون حتی امکان اعاده دادرسی هم از ایشون سلب شده. خب این به طور کلی است. شما ما به خاطر داریم برای مثال نبید افکاری که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده بود با اتهام قتل و محاربه محکوم و اعدام شد که بعداً به خاطر اطلاعات بیشتری که وجود داشت مشخص شد که شکنجه شده و در واقع بیگناه بوده. بله. که بسه در مورد آقای میربلوچزهی هم همین طور بوده باشه، ولی متاسفانه مناطق اتنیکی ایران مثل بلوچستان در اونجا از چنین اطلاع رسانی در واقع ما برخوردار نیستیم و این احکام، پرونده های اعدام و این احکام اون توجهی رو که باید نمیگیرند. به همین دلیل هزینه سیاسی این اعدام ها برای حکومت پایین میاد، ولی هدف اعدام ها ایجاد ارعاب هست برای جلوگیری از اعتراضات و برای نگه داشتن قدرت.
خب به دای قوه قضاییه و نهادهای امنیتی، اتهام آقای عبدالحمید میربلوچزهی تیراندازی به دو عضو سپاه پاسداران هست اعلام شده که کشته شدن و عضویت در گروه جیش العدل، همینطور که ما از جزئیات و صحت اون اطلاعی نداریم دقیقاً. اصولا وقتی پای اتهام‌های از این دست مثل حمله مسلحانه به میون میاد، چقدر این متهمان بخت این رو دارن که نسبت به دیگر متهمان مورد توجه فعالان حقوق بشر و کارزارهای مخالف اعدام قرار بگیرن؟
به طور کلی روند دادرسی این افراد بسیار غیر شفاف است. یعنی خیلی وقت‌ها حتی وقتی که پای وکیل هم به میون میاد دیگه دیر شده و از طرف دیگه ما میدونیم که خانواده های این افراد و خودشون شدیداً تحت فشار هستن که هیچ اطلاعاتی به بیرون دزد نکنه و خب وقتی که اطلاعاتی وجود نداره واکنش نهادهای حقوق بشر یا جوامع بین المللی هم کمتر خواهد بود و این در واقع خطی است که قوه قضاییه پیش برده، گاهی وقتا با دادن وعده یا تهدید که هیچ اطلاع رسانی در این مورد نکنند خانواده ها و وکیل. و من فکر میکنم که در عدم در واقع در صورتی که اطلاعات بیشتری وجود بیداشت شاید میشد با کارزارهای داخل کشور و فشار جامعه بین المللی از این اعدام ها جلوگیری کرد.
ازتون سپاسگزارم. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، که در مورد اعدام عبدالحمید میربلوچ‌سهی گفتگو می‌کردیم. اگر شما هم در این مورد دیدگاهی دارید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین دیگر شنوندگان رادیو فردا، شناسه @فرداگرام در اختیار شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا همچنان شکننده است و رعایت مقررات بهداشتی الزامی است. در مورد خرید واکسن خارجی هم بالاخره اعلام شد 244 میلیون یورو اختصاص یافته است. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، درود به تو، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درسته همونطور که تو گفتی، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز به قاعده هر روز صحبت کرد و تاکید کرد که با اینکه ما شیب نزولی ابتلای بستری و مرگ و میر رو داریم به نوعی بهش دست پیدا میکنیم، اما این بسیار شکننده و ناپایداره و با عادی انگاری شرایط به سرعت میتونیم به وضعیت قبل برگردیم. آقای روحانی در جلسه ستاد مقابل با کرونا مفصل صحبت میکنه و در ابتدای صحبتش میگه که ما بسیار خوشحالیم که در کشور دیگه منطقه قرمز نداریم، منطقه نارنجی هم تقریبا نداریم و مناطقی که داریم فقط زرد هستن که باید تلاش کنیم که این شرایط فعلی رو حفظ کنیم. خب این در حالیه که خود علیرضا زالی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز شنبه اعلام میکنه که ما حداقل 330 شهر زرد داریم و 108 شهر نارنجی داریم و میگه که امیدواریم که این شهرهای نارنجی به مرور به سمت وضعیت زرد حرکت کنند و همینطور از ادامه اجرای منع تردد در شهرهای ایران از ساعت دوباره 9 شب تا 4 صبح میگه. و از اون طرف دکتر سید عباس موسوی امروز در نشست ستاد مقابله با کرونا درباره در واقع 12 شهرستان های مازندران میگه که همه در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارن. و در کل رضا باید بگم همه این صحبت ها در حالی میشه که آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و کسانی چون دکتر پیام تبرسی متخصص بیماری های عفونی بارها اعلام کردن که تهران رو در واقع اعلام نکنید که نارنجی، اعلام نکنید سفید و زرد، اعلام نکنید تهران، همچنان شرایطش شکننده است و واقعا قرمز هست به دلایل شرایطی که داره و اصلا نمیتونیم این رو تلقی کنیم که شرایط عادیه، برای اینکه نمیشه مرزها رو وقتی که شمال قرمزه حتما تهران هم قرمز میشه به زودی.
کیانوش، امروز صبح بعد از هفته ها جنجال و حاشیه بالاخره سخنگوی دولت هم بعد از رئیس بانک مرکزی اعلام کرد تونستن 244 میلیون یورو اختصاص بدن به خرید واکسن خارجی. ظاهراً به نظر میرسه که واکسن کرونا در راه هست. جزئیات بیشتر چیه؟
بله، نور امیدی هست در واقع رضا الان بعد از هفته ها که واقعا مردم ایران چشم انتظارن و نشستن که یک حرف شفاف رو از مقامات ایرانی بشنون. امروز گفتن 244 میلیون یورو اعتبار رو در واقع تونستن برای خرید واکسن از کشور خارج کنن. آقای روحانی امروز صبح تمام مدت گفت که تمام اشکال ها و تاخیرها به گردن آمریکاست، خباثت به خرج میده، نمیشه بهش اعتماد کرد و دزد. به رسانه‌های خارجی اشاره کرد که جعفسازی میکنن و موج سواری میکنن و در واقع اشاره کرد که اخبار مربوط به واکسن کرونا رو فقط از طریق وزیر بهداشت دنبال کنید. اما همین امروز هم همه خبرهای مربوط به خرید واکسن رو ما فعلا داریم از دیگر مسئولان مثل خود آقای روحانی میشنویم. آقای روحانی مجوز انتقال پول برای ایران به منظور خرید واکسن که با اینکه صادر شده بود گفت چون آمریکا دزده ما نپذیرفتیم و این تاخیر دو هفته‌ای حداقل که جان این همه مردم هست رو به این دلیل در واقع بهش اشاره میکنن. اما پرسش اصلی اینه که الان ایران قراره از کجا واقعا واکسن بخره؟ خانم سیما لاری میگه ما از در واقع معتبرترین منابع میخریم. آقای روحانی میگه نگران نباشید بهترین واکسن رو میخریم. امروز حسین کمانپور میگه ما در واقع هر آنچه را که کوواکس بهمون بده و هست رو میتونیم تحویل بگیریم، چیز دیگه ای نیست. در کنارش کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر اومده صحبت کرده و میگه ما بعضی از واکسن‌های تولید شده سیف نیستن، مجبوریم همه رو در واقع کنترل کنیم، زمان بر بوده. و امروز داره میگه که بخشی رو در واقع از واکسن‌های خریدار شده ما چینی هست، اما تاکید میکنه که سازمان غذا و دارو در واقع اینها رو مورد نظر قرار میده همه چی رو. و از طرف دیگه از لحاظ زمان کسی نمیدونه این چه زمانی است، برای اینکه خانم مهرز میگه ما تازه وقتی پول رو که بدیم یعنی سفارش دادیم و برای اینکه ساخته بشه به ما برسه میشه بهار، ولی کسی دیگری هم هستن که از 6 هفته هست میدونن معلوم نیست زمانش واقعا.
ممنونم از تو کیانوش فرید. در مورد خبرهای کرونا در ایران شنیدیم از کیانوش. فقط اشاره کنم که آمریکا بارها اعلام کرده که دارو و غذا تحت تحریم نیست برای ایران و حتی بارها هم به ایران پیشنهاد کمک داد در این زمینه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
گزارش ها حاکی است که با بالا گرفتن تنش در بغداد، مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق شامگاه جمعه هشدار داد که اگر لازم باشد آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. به دنبال بازداشت یکی از اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل حق توسط نیروهای دولتی عراق، نیروهای این گروه برای آزادی او در برابر سازمان اطلاعات عراق در بغداد تجمع کردند. اما شبکه العربیه میگوید 6 نفر از نیروهای اصائب اهل حق بازداشت شده و این تجمع برای آزادی آنها صورت گرفته است. این افراد در ارتباط با حمله راکتی یک شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دستگیر شدند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب، و از او پرسیدم مخاطب اصلی هشدار نخست وزیر عراق چه کسانی هستند.
اخطار آقای الکاظمی تقریبا مستقیما متوجه ایران هست و در توییتی هم که منتشر کرده کلمه خارجین رو به کار برده، نوشته از کسانی که به خارج وابسته هستند. با ما چون با گروه اصائب اهل حق طرف هستیم، این خارجین در حقیقت دولت ایران هست، چون همه در منطقه میدونن که اصائب اهل حق گروهی است وابسته به ایران و چون کسانی که تجمع کرده بودند و خطر برخورد بین نیروهای امنیتی عراق و اونها وجود داشت، در حقیقت طرفداران اصحاب اهل حق هستند و طرفداران آقای شیخ خزعلی هستند و همه میدونن که این گروه ها به چه کشوری وابسته هستند و اصطلاح خارج مستقیما به ایران مربوط میشه. ولی توییتی بسیار بسیار شدید و لحنی بود، بهشون اخطار کرد که با هر قیمتی شده امنیت عراق رو تأمین خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که عراق میدان برخورد خارجی ها باشه.
با توجه به اینکه 13 دی ماه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در عراق است و همیشه ایران هم از انتقام حرف زده، این سطح از تنشی که الان در این زمینه شاهدش هستیم چقدر ممکن از این هم فراتر بره؟
احتمالش بسیار زیاد هست. اگر این به اصطلاح تنش ها بالاتر بگیره، احتمالاً حمله راکتی به مواضع آمریکا یا انجام بگیره، چون همونطور که میدونید آقای ترامپ اختیار کرده که اگر حد یک آمریکایی کشته بشه از جانب هر کس باشه ایران رو مسئول میدونه، به خصوص که این هفته های آخری که آقای ترامپ در قدرت هست در آمریکا خیلی ها حس میزنن که بعید نیست که خود این مسئله هم بر بالا رفتن تنش کمک بکنه. ایران هم نگران از این هست، چون به هر حال بعضی از سایت هایی که نزدیک به سپاه پاسداران هستن محکوم کردن و گفتن که ما طرفداران ما نبوده. صحبت هایی هست از رفتن آقای قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق که بعضی ها هست میزنن ظاهرا برای آرام کردن این هاست، ولی همونطور که گفتید روز سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی روزی بسیار بسیار تنش آفرین و احتمال داره که به خاطر این روز اتفاقاتی بیفته. به هر حال همونطور که میدونید در ایران تبلیغات زیادی راجع به این سالگرد میشه و خود این مسائل باعث میشه که به اصطلاح اتفاقاتی ممکن است بیفتد که حتی ایران هم خواهانمون نباشه.
به سفر آقای اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه به عراق اشاره کردین، به نظرتون این سفر با چه هدفی انجام شده؟ برای گفتگو با کدومی که از این طرف هاست، شبه نظامیان عراقی یا دولت عراق یا هر دو؟
تنها اطلاعی که ما از این سفر داریم خبری است که شبکه عربی زبان العالم وابسته به جمهوری اسلامی منتشر کرده و همونطور که میدونید ورود قاآنی به عراق برخلاف ورود قاسم سلیمانی بایستی با اجازه دولت عراق بشه و در این خبری که عالم پخش کرده صحبت از مذاکره و گفتگو با مقامات عراقی هست، چیز دیگری بیشتر نمیدونیم. ولی روزنامه های عراقی هیچ صحبت از این نکردن که قاآنی در عراق بوده و با کسی صحبت کرده، ولی به هر حال پخش این خبر حتی به خودی خود نشان از بالا بودن سطح تنش میده و اگر آقای قاآنی اونجا بوده ظاهرا برای صحبت با نیروهای طرفدار ایران بوده، چون به هر حال این برای ایران در صحنه عراق خیلی خیلی مهم هست که رابطه رو با گروهای طرفدار خودش حفظ بکنه تا با دولت عراق، چون به هر حال مسائلی که در مورد امنیت عراق مطرح میشه و نحوه فعالیت گروهای غیر نظامی مطرح میشه در حقیقت بایستی با این گروه ها ایران مطرح بکنه، نه با فرض کنید وزیر اقتصاد یا وزیر آموزش پرورش عراق.
اگه فرض کنیم که حمله راکتی به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد کار گروه های شبه نظامی عراق مثل عصائب اهل حق بوده، به نظرتون آیا این گروه خودش رأساً و مستقل از ایران دست به چنین اقدامی زده یا به سفارش ایران؟
فکر می کنم که آقای شیخ خزعلی بدون رابطه با سپاه پاسداران ایران دست به چنین کاری زده باشه، چون رابطه آقای شیخ خزعلی رئیس گروه حساب اهل حق رابطه به اصطلاح مأمور و مسئول، رابطه فرمانده و زیردست است و آقای شیخ خزعلی میدونه آدم واردی هست، میدونه که دست به چنین کارهایی زدن باعث افزایش تنش بین ایران و آمریکا خواهد شد، بنابراین اگر چنین کاری کرده با چراغ سبزی بوده از درون سپاه پاسداران. ولی اینکه همه سپاه پاسداران ایران و همه نیروهای امنیتی ایران با چنین کاری موافق بودن اون رو ما نمیدونیم، چون همونطور که ما میدونیم در ایران هم سیاست واحدی وجود ندارد که باید چه کار کرد، ولی آقای شیخ خزعلی در حقیقت مأمور رسمی سپاه پاسداران ایران هست و عصائب اهل حق هم اگر متهم شده من فکر می‌کنم تا حدودی درست هست، چون آقای الکاظمی خودش درست کرد که الان نخست وزیر است، ولی خودش از نیروهای امنیتی ورزیده عراق هست و اگر 6 نفر از اعضای عصائب اهل حق بوده تصدیق کرده باعث تنش شده میدونه سراغ کی رفته.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
میگم جمهوری اسلامی چرا از این رفراندوم میترسه؟ سال 58 رفراندوم گذاشتی، خب مردم رای دادن، گفتن که 98% رای آورده جمهوری اسلامی، ولی الان پس از 42 سال بیاد یک رفراندوم ساده بده ببین چی رای میده که رای نمیده. دیگه مردم خسته هستن از دولت جمهوری اسلامی، ده همه خسته هستن، حتی اینه که در رأس کار هستن اینا هم خسته هستن، ولی مجبورن کار عدس بده مجبور دارن با دولت همکاری میکنن. الان هیچ کار با دولت نیست. الان رفراندوم بیا 30% رای میاره یا مال خودشون هست، دیگه دیگه نیست.
ما برای ساختن این کشور دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه به آرمان‌های امام راحل و آقای خامنه‌ای و جنتی در حال ارتحال و ارزش‌های صدر اسلام برگردیم، یا اینکه قبول کنیم همه اینا خرافات و چرندیات هست، بریزیم دور، تمام آموخته‌هامون رو دوباره باز نگری کنیم و بازآموزی کنیم و کشور رو بسازیم. راه دیگه‌ای وجود نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر پایه آماری که اتحادیه اروپا منتشر کرده، شمار کل پناهجویان تا پایان ماه 11 سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال پیش 1/3 کاهش یافته است. گسترش شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن بسته شدن مرزهای خارجی اروپا و سختگیری در پذیرش پناهجویان از جمله عوامل این کاهش ذکر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
در آستانه سال نو 2021، اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات بدون آنکه به شمار کل متقاضیان پناهندگی در سطح کشورهای 27 گانه اشاره کند، در آماری که در اختیار مجموعه رسانه‌ای فونکه در برلین گذاشته اعلام کرده، از آغاز ماه اول سال جاری میلادی تا پایان ماه 11 30% از شمار پناهجویان کاهش شافته. در این آمار از آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده که این کشور نیز در سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگیش 1/3 کاهش یافته. بر پایه این آمار از اول ژانویه امسال تا پایان ماه 11 نوامبر نزدیک به 94,000 پناهجو تقاضای خود را تسلیم مقامهای مسئول آلمانی کردند. پس از آلمان دومین کشور پناهنده پذیر اروپا، اسپانیا و فرانسه هم سومین جایگاه را از این نظر به دست آورده. به این ترتیب بر پایه آمار ارائه شده، آلمان، اسپانیا و فرانسه در مجموع 2/3 درخواست پناهندگی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به نام خود به ثبت رساندند. تنها کشوری که کمترین شمار پناهجویان در اروپا را پذیرا شده، مجارستان است با پذیرش 70 پناهجو. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا به عواملی اشاره کرده که منجر به کاهش 30% پناهجویان در اروپا شده.
آمار جدید پناهجویان در سال جاری در اتحادیه اروپا عملاً حدس‌های ما رو در این ماه‌های گذشته که با وجود کرونا تعداد پناهجویان قابل توجهی کاهش خواهد یافت رو تایید کرد. در تمامی اروپا به نسبت سال گذشته 1/3 پناهجویان کمتر شده و این نشون دهنده اینه که بیماری و شیوع ویروس کرونا عامل خیلی جدی بوده در این کاهش. در رابطه با آلمان هم که به همین رابطه است، به عنوان مثال تعداد پناهجویان ایرانی رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم، در آلمان که هنوز پناهجو پذیرترین کشور اروپا است، ما به عنوان مثال تا آخر ماه نوامبر سال گذشته نزدیک 9000 نفر پناهجوی ایرانی داشتیم در آلمان و الان 3000 نفره، یعنی عملا 1/3 شده. این نشون دهنده اینه که مسئله کرونا چقدر مهمه. این نظامی کردن مرزها و سفت و سخت کردن و غیر قابل عبور کردن اونها یک عامل خیلی جدیه که پناهجویان نمیتونن عملا مثل سابق به راحتی خودشون رو به وسط اروپا و یا به غرب اروپا برسونن.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو یادآور شده اگرچه امسال شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا به دلیل اصلی گسترش شیوع ویروس کرونا 30% کاهش یافته، ولی با این حال به دنبال برنامه واکسیناسیون اروپاییان که از یک شنبه این هفته آغاز می شود، شمار مبتلایان به ویروس کرونا هم به تدریج رو به کاهش می گذارد و از تابستان سال آینده بار دیگر فرود پناهجویان از ترکیه و دیگر مسیرها به اروپا از سر گرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. تا 30 دقیقه دیگه همکارانم برمیگردن و با خبرها یک بار دیگه با شما هستن.